أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يقطبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين فلا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. در جریان عرش خدا مطالب دیگری هم هست که آیات آینده به خواست خدا اونها را حل میکند. یکی آیه 7 سوره هود هست که وکان عرشه علی الماء، اونجا باید روشن بشه که منظور از این آب چیست که مستوای عرش خداست. مطلب دیگران است که جناب فخر رازی سوالهای هفتگانه را مطرح میکند، در اینکه خدایی که قادر است با کن فیکون عالم را بیافریند چرا در 6 روز خلق کرد و آیا اصل خلقت دلیل بر مبدا است یا تطورات 6 روزه عالم و سوالاتی از این قبیل. اونگاه فرماید اینکه بر مذهب ما جواب سهل است، برای اینکه خدا اصلا زیر سوال قرار نمیگیرد. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. ولی بر مذهب و مبنای دیگران جوابهایی داده شد که ما اونها را ذکر میکنیم. اونگاه شروع کردن به جواب سوالات هفتگانه ذکر کردن. اصل سخن ناتواب است، برای اینکه هیچ سؤالی به این منظور نیست که ذات اقدس اله زیر سؤال قرار بگیرد، چون او لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. اما سؤال علمی، سؤال از وجه حکمت، این فراوان است که انسان میخواهد کار خدای حکیم را بفهمد، رازش چیست. سؤال دو جور است، یک سؤال استفهامی، سؤال از وجه حکمت کار به مانند آن، یک سؤال بازخواستی و توبیخی و اعتراضی. این که درباره ذات اقدس اله در سوره انبیاء آمده که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، یعنی خدا زیر سوال قرار نمیگیرد. نظیر اون چیزی که در سوره صافات مانندان آمده است که و قفوهم انهم مسئولون. این که فرمود قفوهم یعنی اینا رو بازداشت کنید، انهم مسئولون. که سوال اعتراضی، متهم را زیر سوال میبرند، بدهکار را زیر سوال میبرند که این کار کردید. یه سؤال استفهامی است که کار خوبی و ذات اقدس اله به همه ما دستور داده است که از وجه حکمت سؤال بکنیم، یاد بگیریم به ماننده. پس سؤالی که خدا از اون سؤال منزه است، یعنی خدا زیر سؤال نمی‌رود، لا یسأل عما یفعل، کسی به تواند اعتراض بکنه. اما از وجه حکمت خدا بخواد سؤال بکنه چیز به فهمت که این کار مطلوبی. گذشته از این که اگر کسی قائل به اراده جزافی و جزافی بود، یعنی معاذالله کار خدا بر اساس حکمت نیست، او هم میتواند بگوید سؤال روانه. و اما اگر اراده جزافی و جزاف باطل بود و کار خدا بر اساس حکمت بود، سؤال از وجه حکمت کار خدا روانه. مطلب دیگر اون است که این یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل اختصاصی به اون منطقه های استوایی یا اختصاصی به اعتدال ربیعی و خریفی ندارد، در تمام کره زمین هست البته، و اصلا بر این نیست که شب و روز مساوی باشد، 12 ساعت باشد بعد ایلاج محقق بشود، یا یکبر اللیل علی النهار محقق بشود، یا یغشی اللیل النهار محقق بشود، یا یغلب اللیل و النهار مشخص کرد و حقه بشد. این عناوین چهارگانی که قبلا بحث شد بر این اساس نیست که اصل همون 12 ساعت بودن شب یا 12 ساعت بودن روز است. برای مثال ما از اعتدال ربیعی به اعتدال خریفی کمک میگرفتیم. خریف یعنی پاییز. از اعتدال اول فروردین به اعتدال اول مهر ما کمک میگرفتیم که مسئله به ذهن زودتر بیاید. و یعنی در تمام منطقه زمین این چنین است، در تمام حالات این چنین است که یولج اللیل فی النهار، به تدریج شب و روز در یکدیگر وارد می شود، خواه اون جاهایی که شب و روز مساوی اون معیار باشد، یا نه اعتدال ربیعی و خریفی معیار باشد، یا نه هیچ معیار ندارد. یعنی اصولا یقلب اللیل و النهار هیچ جا اصل نیست. ما برای اینکه مسئله بهتر و آسان‌تر به ذهن بیاید از اول فروردین و اول مهر کمک گرفتیم برای روشن شدن مطلب. در جریان امر و خلق ملاحظه فرمودید که خلق به دو معنا، امرم به دو معنا، اون خلق عام مقابل ندارد، امرم شامل می شود، اون امر عام و مقابل ندارد، خلقم شامل می شود. این خلق خاص مقابل امر است که امر تدریجی، اون امر خاص مقابل خلق است که دفعی. بعد از اینکه ذات اقدس اله این مطالب کلی را به صورت آیه 54 ذکر می کند، در زیرش جمع بندی می کند، هشدار می دهد، فرمود الا حالا که محور خلقت به دست اوست، مدار تدبیر اوست، الا آگاه باشید که لحال خلق و الامر، یعنی لحال خلق و الامر. این که فرمود لحال خلق و الامر که مفید حسر است، هم ما را آگاه می کند به حرف الا، هم تقدیم خبر بر مبتدا در این گونه از موارد مفید حسر است که لحال خلق و لحال امر. و چون امر معنی فرمان روایی است، این بعد از خلق است. اول می آفریند، بعد اداره می کند. چون امر مالکانه ناقص است و خلق مالکانه تامه. اگر کانه ناقص متفرع بر کانه تامه است، لذا خدا به عنوان تفریم فرماد که خلق از سماوات و الارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش. اون عرش تدبیر و عرش اداره و عرش مدیریت، این بعد از خلق است، بعدیت رتبی دارد، این سخن از زمان و مانند آن نیست. تراخی رتبی است، تراخی زمانی. ذات اقدس اله آفرید بعد می پروراند، چون ربوبیت بعد از خالقیت است. یکی مالکانه تام است، دیگری مالکانه ناقصه. پس تعبیر به ثم ناظر به تراخی زمان نیست، همون ترتیب وجودی ربوبیت بر خالقیت. استوای علی العرش یعنی بر عرش فرمانروایی و تدبیر، نه بر قدرت مطلقه، چون قدرت مطلقه شامل آفرینش اصل عالم هم می شود. یعنی پدید آوردن کانه تام به قدرت مطلقه خداست، چه اینکه تأمین کانه ناقص هم به قدرت مطلقه خداست. این عرش هم مقام تدبیر و فرمان روایی است، نه قدرت مطلقه. چون اگه قدرت مطلقه باشد که خب بر آفرینش هم اون قدرت مطلقه مصدریت دارد. بنابراین این سمه اون ترتیب را میرساند، نه تراخی زمانی را. استوای علی العرش برای کانه ناقصه است، یعنی ربوبیت است، تدبیر است، این دو مطلب. قهرن تدبیر که مربوط به کانه ناقصه است، متفرع بر خلقت کانه تام است خواهد بود. سخن از زمان و مانند اون مطرح نیست. و این عرش هم مقام فرمان روایی اوست، واقعیت خارجیت در بین اقوال خمسه گذشته. این مقام فرمان روایی امر اعتباری نیست، نظیر وزارت یا وکالت یک کارمند نیست، نظیر مدیر کل بودن یک مدیر کل نیست. یه امر اعتباری باشد با نسب و عزل اعتباری بیاید به برود، بلکه به نظام علی و معلولی برمیگردد. همه این علل کارگزاران و کارمندان علت العلل هست. اون علت العلل یه مقام تکوینی تام دارد که همه این علل وسطا زیر مجموعه او معتمرن و به امر او معتمرن. اون بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیح سجادی هست که اشیا به ارادتهی دون امرهی معتمرتون و به کراهتهی دون نهیهی منزجرتون. یعنی همین که ذات اقدس اراده کنند اشراف را انجام میدن، لازم نیست حرف بزند که. همین که ذات اقدس اله مائل نباشد اشیا ترک میکنند، لازم نیست نهی بکنند که. فهیه به ارادتهی دون امرهی معتمرتون، لازم نیست امر بکنند که. این مسئله معرفت نفس خیلی کمک می کند به عنوان بهترین آیه و نشانه الهی که من عرف نفسه فقط عرف ربه. انسان در خارج از محدوده هستی خود امر می کند، امر اعتباری. گاهی به فرزندش امر می کند، گاهی به زیر مجموعش امر می کند، گاهی به خدمتگزارش امر می کند. گاهی به کسانی که بالاخره مسئولیتی در دستگاه او دارن عمل میکنن. این امر اعتباری است، اسیان پذیر است، این که اطاعت پذیر هم هست. این گونه از عوامر رو میگن عوامر تشریعی که بین اراده عامر به فعل خارجی اراده مأمور فاصله است، لذا گاهی امتثال میشد گاهی اطاعت. اگه کسی به پسرش امر بکند، به کارمندش امر بکند، به کارگزار و کارگرش امر بکند که اون کار انجام بده، بین اراده عامر با تحقق کار در خارج اراده مأمور فاصله است. مأمور اگر خواست میکند، اگر نخواست نمیکند، لذا اسیان پذیر است. این مورد اراده ها رو میگن اراده تشریعی، یعنی در محیط قانون گذاری کسی امر میکند که دیگری باید انجام بده. نفس درباره کارهای علمی و عملی خود اراده تشریعی ندارد، اراده تکوینی دارد. همین که اراده کرد صورتی را در ذهن ترسیم بکند، قوه خیال یا متخیل امتصال میکند. همین که اراده کرد پرون معنای جزئی را در ذهن ترسیم بکند، واهم اطاعت میکند. همین که اراده کرد یه مفهوم کلی را در ذهن ترسیم بکند، آخره اطاعت میکند. همه اینها مطیع مقام والای نفس انسان که این قوای درونی و علمی و عملی به اراده نفس معتمرند، نه به امر نفس. حالا اگر نفس اراده که جایی را ببیند یا حرفی را بشنود یا کتاب را مطالعه کند، چشم اطاعت میکند، گوش اطاعت میکند. اگر فلج نباشد، لازم نیست که نفس به گوش امر بکند که بشنو یا به چشم امر بکند که نگاه بکن. همین که نفس اراده کرد چشم ببیند، میبیند، یه جایی را ببیند، چشم اطاعت. کل جهان آفرینش نسبت به ذات اقدس الا این طور است که به اراده خدا کار میکنند، نه به امر خدا. البته اراده هم این امره، ولی یه فرمان تشریعی صادر بکند، بگوید ای آسمان این چنین باش یا زمین این چنین باش، این طور نیست. فهیه یعنی اشیا به ارادتهی دون امرهی معتمرتا. این بیان نورانی و امتجه سلام داره در صحیح سجد. و آیت او هم جریان نفس است نسبت به شئون داخلی خود. پس اون قدرت مطلقه منشه پیدایش خلق است و امر. این ثم استوى علی العرش مقام تدبیر است که به کانه ناقصه برمیگردد. این دو مسئله. این سمه هم برای تفریع و ترتیب است، نه تراخی زمانی. این هم سه مسئله. این هم که فرمود همه مسخرات به امرند، امر هم همون اراده خداست که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این کن فیکون هم در همون بیانی که از حضرت امیر سلام الله نقل شد معلوم شد به این که انما قوله فعله لا بصوت یسمع ولا نداء یسمع. اونگاه در پایان این آیه جمع‌بندی می‌کند، فرمود الا له الخلق والامر. اگر پیدایش و پرورش یعنی کانه تامه و ناقصه جهان امکان به دست خداست، پس تبارک الله رب العالمین. هم عالم را می آفریند، هم عالم را می پروراند. هیچ چیزی نیست مگر از ناحیه خدا، پس سراسر برکت از ناحیه. حالا که این چنین شد، اد او رب بکن، او رو بخوان. این یک بایدی که از اون هست گرفته شده. گرچه ما قیاسی نداریم که هر دو مقدمه او باید باشد و یک نتیجه هست یا نیست گرفته بشه، این یک. و یک قیاسی هم نداریم که هر دو مقدمه او هست یا نیست باشد ولی نتیجه باید یا نباید بگیریم. این هم دو مطلب. مطلب سوم من است که تا حال ما نه از کسی شنیدیم و نه در جای دیدیم که از دو تا مقدمه هست یه باید رو استنتاج کنن، یا از دو تا مقدمه باید یه هست رو استنتاج کنن. این سه مطلب. مطلب چهارم که اساس بر آن است و خیلی هم فرمودن آن است که ما یه قیاسی داریم. گاه قیاسمون این است که هر دو مقدمه او هست است، نتیجه او هم هست، یا هر دو مقدمه او باید است، نتیجه او باید. گاهی هم قیاسی داریم که یه مقدمش هست است،
یه مقدمش باید نتیجه می شود باید، چون نتیجه تابع اخذ مقدمتین است، باید اخذ مقدمتین است. هیچ کسی نیامد بگوید که ما از دو تا هست یه باید استنتاج میکنیم، ولی می شود یه قیاسی ترتیب داد که یه مقدمش هست باشد، یه مقدمش باید و نتیجه میشه باید. مثل اینکه خدا آفریدگار هست، ولی نعمت هست، از ولی نعمت باید اطاعت کرد، از خدا باید اطاعت کرد. یه مقدمه هست، یه مقدمه باید، زمینه هم می شود، نتیجه هم تابع اخذ مقدمتین است، چون باید ها اخذ از هست هستن، نتیجه هم باید خواهد بود. اینجا هم به همین روال استنتاج شده، خدا رب العالمین هست، پس از او بخواهید، او منشأ برکت هست، پس از او بخواهید، تمام خیر از اوست، پس از او بخواهید، قادر مطلق اوست، پس از او بخواهید، علیم محض اوست، پس از او بخواهید. اون آیه 54 مقدمه اولا، این آیه 55 نتیجه است، اون مقدمه مطلین است که از علیم باید خواهد، نتیجه است که پس از خدا بخواهید. خدا علیم محض، از علیم باید خواهد، پس از خدا بخواهید. خدا منشأ برکت است، از مبدأ برکت باید خواهد، پس از او بخواهید. این ادعو نتیجه، او مقدمه ثانی مطلی، مقدمه اولا مذکور است. خدا رب العالمین است، از رب العالمین باید خواست، پس از او بخواهید. ادعو ربکم، این ادعو ربکم را بعد از این که فرمود الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین ذکر بکند، و اون مقدمه مهدی چون روشن بود ذکر نکرد، نتیجه را ذکر کرد. او رب العالمین است، همه کار را باید از رب العالمین خواست، پس از او بخواهید. اد او رب. مثل بعدی آن است که دعا غیر از سؤال است، خواندن غیر از خواستن. یه وقت خدا به ما دستور بدهد واسأل الله من فضله، واسأل الله من فضله یعنی از خدا بخواهید فضلش را عنایتش را شامل حال شما بکند. یه مقدار نصاب لازم هستی را خدا به همگان میدهد، ما من دابت الا علی الله رزق، اما اون فضلش را باید با سوال بخواهید، اون نفلش را باید با سوال بخواهید. خیلی از برکات است که مقدر این است انسان از راه سوال دریافت بکند. سوال غیر از دعا، در این کریمه فرمود خدا را بخوانید نه از او بخواهید. مسئله بعدی آن است که گاهی انسان شخصی را میخواند، میگوید یا زید، وقتی زید برگشت گفت بله لبیک، وقت اون میگه من مشکل دارم اون کار را برام انجام بده. یه وقت است که نه، اصلا میخواد زید رو ببینه، میگه یا زید، این صورت برمیگرداند که او زید رو زیارت کنه، نه این که از زید چیزی طلب میکنه، میخواد زید رو زیارت کند. در این کریمه نفرمود به این که خدا را بخوانید بعد از او چیزی طلب بکنید، فرمود او را بخوانید، ادعو ربکم، نه اینکه چیزی دیگر را بخوانید، خدا را وسیله قرار بدید، یا خدا را بخوانید مقدمه باشد برای رسیدن به چیزی دیگر، ادعو ربکم. مسئله بعدی این است که اصلا این دعا کردن خوندن در جایی است که اون مدعو غائب باشه، در جریان دعا دعایی غائب است نه مدعو. اگر یک ذاتی هو الاول و الاخر بود و الظاهر و الباطن بود و معکم اینما کنتم بود، او غیبتی ندارد. اگر لله المشرق و المغرب، اگر اینما تولف سم بوجه الله، او پنهان نیست، همه جا رو و همه جا روی او. خب انسان چی رو میخواد؟ اگر یه موجودی غیبت کرده باشد، خب ما میشویم طالب حضور، یا پنهان شده باشد هویدا کنم تو را. ولی اگر یه موجودی غیبت نکرده است که شویم طالب حضور، یا پنهان نگشته است که هویدا کنیم تو را. این دعا برای چیه؟ دعا برای آن است که خود داعی خود را از مستور بودن مشهور کنه یا از غیبت به حضور بیاوره. این داعی بیچاره غایب است. یه وقت از انسان با وجود بارکست ولی از ارواح نافدا نجوا میکنه، ناله میکنه، میگه نمیدانم ابر رزوا ام لیزی تو عزیز علی علی الخلق ولا ترا، برام دشواره که همه دیده بشن تو دیده نشی، نمیدانم بزرزی تو رزوایی. خب این معنای معقول است، اما نسبت به ذاتی که اینما تولو فزم وجه الله هست، نسبت به ذاتی که لله المشرق والمغرب است، نسبت به ذاتی که معکم اینما کنتم، نسبت به ذاتی که قریب عجیب و دعوت دائز و دعان است، نسبت به ذاتی که نحن اقرب و الیه منکم ولکن لا تبصرون، نسبت به ذاتی که ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوسو بهی نفسه و نحن اقرب و الیه من حبل الورید، و سرانجام نسبت به ذاتی که بعلم ان الله یهود بین المرء و قلبه، از ما به خود ما نزدیک کرد. خب چنین ذاتی انسان دعا کند که چی؟ او حاضر بشود. معلوم شد این دعاها به این است که ما از غیبت به حضور بیاییم و ما از مستور بودن مشهور بشیم. خب این کار که شدنی نیست. ما اگر می توانستیم خودمون رو حاضر کنیم دیگه بی نیاز بودیم. باز برمیگردیم به اون نکته دیگر. از اون مدعو میخواهیم یه کاری بکند که ما از پرده بدراییم. ما از پرده بدراییم. یه وقت پرده ناز است، یه وقت پرده غفلت است. خب بالاخره این طاووس با همه اون زیباییش بالاخره در پرده اون بیضه است. بالاخره از اون تخم باید بدراید، از قوه به فعلیت بیاید، پر در آورد تا بشود موجود زنده. تا اگر لطف حق شامل حال کسی نشود که از غلاف خود به در نمی آید، و اگر مستور بود همیشه نابینا، و اگر محجوب بود انهم عن ربهم یوم عزن لمحجوبون خواهد بود. پس تمام اینها باز بر می گردد به اون نکته آغازین که از خدا می خواهیم اون فیض خاص خود را به ما نشون بدهد. گرچه هو ما کم اینما کنتم، با فرعون هم هست، با موسی هم هست، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، با همگان هم هست. این با رحمت رحمانیه با همگان هست، اما نسبت رحمت رحمیه نسبت یه عده یونادان به مکان بعید، بعضی ها خیلی دوره، بعضی ها نزدیک هست. در پایان این بخش هم در آیه 56 می‌فرماید ان رحمت الله قریب من المحسنین. معلوم شد ما رحمت خاصه رو می‌طلبیم. ما با الرحیم کار داریم نه با الرحمان. الرحمان همه جا هست، اما این چه فرمود ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، اون همه جا نیست. ما اونه می‌خواهیم، می‌گیم یا الله که اون را به ما بده. و اون همه جانی، او به دست خودشه، به یدهی ملکوت خود بشه. الله لطیفون به عباده، یرزق من یشاء یقدر و یبسط. فرمود روزی همه به دست او، او لطیفانه روزی میدهد. روزی او جزء ظریف کاری های عالم خلقت است، نجد محکم کاری ها. یه وقت از انسانی مسجد را با سنگ و گل میسازد، یه وقت منبت کاری میکند، مینیاتوری دارد، هنر نمایی میکند، او دیگه با کلنگ که نیست، او با دست نیست، او با سرانگشت است. شما ببینید اون زرگرام کار میکنند، آهنگرام کار میکنند، آهنگر با تمام دست کار میکند، با بازو و ساعد کار میکند، اما زرگر با سرانگشت کار هنری انجام میده. شما ببینید تو مینیاتورها هم دارن کار میکنن، آهنگار هم دارن کار میکنن، اما او با بازو و ساعد و آرنج کار میکنه، اون مینیاتورگر با سرانگشت کار میکنه. فرمود ما همه رو روزی میدیم، روزی عام که در سفره آفرینش هست، اما اون روزی خاص الله لطیف کن به عباده، روی اون لطافتش یرزق من نشه. اگر این چین است یقدرو و یبسر، برای بعضی وقتی بعضی کمتر بعضی بیشتر، و مهمترین روزی روزی معنوی. خب اگر ذات اقدس اله کلید رحمت رحیمیه به دست خودشه و بست همه زمنی، انسان خدا را میخواند به اسم رحیم خاص، رحمت خاصه، تا اون ظریف کاری ها را اعمال بکنند، پیجی به اون مرحمت بکنند. خود او رب میگه. مطلب دیگه این است که این تضرعاً و خفیتاً یا حالا، یعنی با ناله بخوانیم و مخفیانه بخوانیم. دعاهای علنی کمتر اون اثر خاصی داره، مگر اینکه در مجامع عمومی حالی برای کسی پیش بیاید، وگرنه دعا در خفا اولاست. آدم بخواد راز و نیاز کند، بخواد بنالد، زجه بزند، شیون بکشه، در خفا آسان‌تر و آرام‌تر. یا این تضرعاً و خفیتاً حالا، یا مفعول مطلق نوعی، برای اینکه خود تضرع یه نوع خاص از دعاست، اون خفیتاً هم یه نوع خاص از نیایش است. مفعول مطلق نوعی گاهی از لفظ خود فعل است، جلسه غیر از جلسه است. جلسه یعنی که با جلسه یعنی یک نوع خاص از نشستن، جلست و جلستن این نوع خاص، یا نه از همون لفظ نیست، لفظ دیگر است، مثل قعدت و جلستن. این جلسه گرچه لفظاً با قعود یکی نیست، ولی همه معنا رو داره. مفعول مطلق نوعی گاهی با لفظ فعلش متحد است، گاهی نیست. اگر تضرع یه نوعی از دعا، این به منزله مفعول مطلق نوعی، یعنی خدا را بخوانید، این نوعی از خواستن با زراعت و ابتهاد و ناله بخواهید. چون سرمایه انسان همون عشق است که به سلاح حل بکار. خب یعنی اگر شما بخواهید در مسافه با دشمن درون مسلح بشوید، باید مسلح باشید دیگر. آدم بی اصلاحی که فیروز نید. این همه خودخواهی هایی که در آدم است همه جنود شیطانه دیگه. مگر با این سلسله جنود مسلح میشه بدون سلاح جنگی؟ سلاح آدم گریه اون سلاح بیرونی است که آهن است، بگنه سلاح درونی آهن سلاح هر بکار. اونی که سواره است که فیروز نیست، اونی که پیاده شده ناله میتونه به اهل عشقت و مقرب میرسه. خب پس این تضرعاً بالاخره یا حال یا مفهوم مطلق نوعی، یا نه چیزهایی در تقدیر است. ادعوا ربکم دعاء تضرع، اون اولی منصوب است، تضرع مجذور است، بعد اون مضاف هست شدن، مضافره نصب دادن، یا تقدیرات دیگر. ادعوا ربکم، این ربکمی که در طلیعه آیه 55 است، همون ربکمی است که در صدر آیه 54 است. همون ان ربکم خدایی است که همه در اختیار او هستند. خب چون رب شما همان است که کل عالم در اختیار او، پس همون رو بخوانید. خود ربکم تضرعاً و خفیه. بعد این کار رو هم معلل کرد، فرمود انه لا یحب المعتدی. ذات اقدس اله افراد معتدی، اونا که اهل ادوا تعدی و تجاوزن، اونها رو دوست نداره. این انه لا یحب المعتدی میتواند علت باشد برای ادعو، میتواند علت باشد برای تضرع، میتواند علت باشد برای خفیتن، میتواند علت باشد برای اون هسته مرکزی بین دعا و عدم دعا، چهار همه اینها را میتواند تحمل کند. اما دلیل باشد برای اولی، ادعوا ربکم. چرا؟ برای اینکه اگر کسی اهل دعا نباشد، از وظیفه خود تعدی کرده، میشه معتدی، متجاوز، به خدا متجاوز دوست نداره. خب برای اینکه انسان هیچی ندارد یک، هیچ موجود دیگری هم از خود هیچ ندارد این دو. انسان هم سراسر نیاز است، خب باید از اون بی نیاز بخواهد دیگه، دلیل ندارد که از اون نخواهد، پس از چی میخواد بخواهد؟ بخواد خودش بی نیاز باشد؟ اینجنین که نیست، انتمال فقرا. خودش بخواد نیاز خودش تأمین کند؟ فقیر که نمیتواند نیاز خودش را رفت کند. از دیگری کمک میخواهد، دیگری که مسخرات به امر او. خب همچون مفت بخواد زندگی کند، این هم که تجاوز است دیگه. بالاخره انسان نیاز چه باید به کسی در میون بگذارد یا نه؟ اون خدا. لذا گفتن در روایت هم آمده است از دعا مخ العباده. یا اون که فرمود ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، اینجا دعا قل ما يعبا بكم ربي لولا دعاؤكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، که از اون دعا به عنوان عبادت یاد شده است. در صدر مطلب فرمود خدا را بخوانید، دعا کنید، برای اینکه اونها که از عبادت خدا استکبار میکنن کیفر میبینن. خب این علت با اون معلول، این دلیل با اون مدعول، وقتی مناسب است که دعا عبادت باشد. و این فرمود خدا را بخوانید، چرا؟ برای اینکه اونها که عبادت نمیکنن در رنجن، معلومه دعا عبادت است دیگه. در اینجا هم فرمود اد او ربکم، اگر کسی عبادت نکند با دعا میشه متجاوز و متجاوز محبوب نیست. یا اگر کسی دعا بکند ولی اهل ناله نباشد، این دعاهای او همش سیاسی سیاسی باشد، دعای عبادی سیاسی هم خوب نیست که رسد به سیاسی سیاسی. دعا باید عبادی عبادی باشد. یه وقت آدم میخواد شعار بدهد با اون جمله ها خوب بد نیست، اما یه وقتی میخواد از خدا مشکل حل بشد، اون باید عبادی عبادی باشد. اگر بخواهد مشکلی را خدا حل کند با ناله باشد. آدم وقتی مشت میکنه تو فریاد میزند، او دیگه شعار است، دعا نیست. دعا با دل شکسته و ناله و آه خریدار دارد همین. خب فرمود اگر تضرع نکردی متجاوزی، و خدا متجاوزین رو دوست ندارد. این دو علت باید باشد برای خفیه، یعنی در خفا و با قلب از یک، اون تحکیم رابطه عبد مولا از توی دیگر اون باشد. در حضور دارید شما چی فریاد میزنید، با چی کار دارید، این همه داد و قال میکنید برای چیه؟ خب همگان هستن، جوری گفتن جمع بشوید دعای کمیل بخوانید که در صحنه قیامت از خدا چیز میخواید. آدم در قیامت چیور از خدا میخواد، در عرفات چیور میخواد، در محشر جمع فرادایم، یعنی همه هستن، اما لکل امرین یوم ازین شعنون یغنی، هیچ کدام با دیگری نیستن. تو دعای کمیل اینجور جمع شدن خوبه، هزار نفر جمع بشن، ده هزار نفر جمع بشن، اما ده هزار نفرن، نه با هم فریاد بکنن. نماز جماعت چجوره؟ هر کی مشغول کار خودشه. اینجور جماعت مطلوبه. دعا در جماعت خیلی بهتر از دعای فرادا، مثل نماز در جماعت، اما به این شرط که هر کی مشغول کار خودش باشه، نبینه دیگری چی میگه. همون خفیتن بخوانید. اگر از خفا به در آمدید میشه معتدی، علن شد میشه معتدی، به خدا معتدی رو دوست نداره. چهارم، این دعایتون در هسته مرکزی عدل باشد. گاهی دعا به نفرین تبدیل می شود، اونم روانی. یه هسته مرکزی باشد بین فعل و ترک، بین افراط و تفرید، وگرنه میشه تبدیل اعتدال، و خدا معتدین را دوست ندارد.
الحمدلله رب العالمین.